بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات تفسیر قرآن کریم حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی در ماه مبارک رمضان، سوره آل عمران آیات 68 و 69، یکم خرداد ماه 1399.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین. تقریبا آیه رو گفتیم، فقط چند نکته در مورد آیه و آیه قبل باقی مونده بود، قرار بود عزیزان بفرمایند، من فقط والذین آمنوا رو هم گفتیم. والله ولی المؤمنین اشاره به چی میتونه باشه؟ مناسبت این آیات آخر الآیات ما بهش میگیم. آیات رو غالبا چون آیه الهیست باید به خدا ختم بشه، بیشتر حرف از خدا در آیات ختمی گفته میشه. البته بعضی از آیات اینجور نیستن، ولی چند آیه بروی هم به یه موضوع میپردازن، وقتی یه موضوع تمام میشه همیشه حرف از خدا زده میشه، که نقش خدا و توحید بسیار پررنگ در قرآن و نظام منطق قرآنی مشخص میشه. چون بحث اولاست، بحث تبعیت، بحث ولایت، بحث تبعیت بخواد اشاره کنه این ولایت ها در طول ولایت های الهی است. والله ولی المؤمنین یعنی این معنای ولایت الهی است، یا به این معنا که ایمان به ولایت الهی، ایمان به ولایت الهی و تحت ولایت الهی قرار گرفتن مقصود از تقرب به احراب ابراهیمه، یا به عبارت دیگه با معنای دیگه شاید بشه گفت، یا همین معنا به عبارت دیگه، این که ملاک تقرب به ابراهیم و اینها نیست، ملاک تقرب به خداست. ابراهیم هم چون ولی خداست، چون حق درستیه، شما ولایت الهی رو دنبال کنید. والله ولی المؤمنین یه معنای دیگه هم میشه گفت، اینه که آیه در صدد تقویت هذا النبی والذین آمنوا، یعنی اگر اول الناس به ابراهیم اینا هستن و الان هم دارن تایید میشن به ابراهیمی بودن، این یکی از مصادیق یا یک جلوه یا اصلی ترین جلوه معنای ولایت و سرپرستی و حمایت خدا از مؤمنینه. یعنی خدا نگاه کن اینجوری کمکشون کرد، اینا میخواستن بگن ابراهیم مال ماست و ما منحصریم، ثابت کرد قرآن با آیات و مطالبی که استدلال فرمود که نخ ابراهیم مال مؤمنینه، مال پیغمبره، و این معنای ولایت و سرپرستی و حمایت خدا از مؤمنانه و مطالب دیگه‌ای که باز میشه در ذیل آیه گفت. من به همین مقدار در این آیه اکتفا میکنم، چون یه آیه‌ای شدیم، خیلی سرعتمون اومده پایین و دوست دارم اگه بشه یه خورده سرعت بره بالاتر. اگر مطالب عزیزان در آیه قبل و همین آیه که خونده شد هر چی دارن سری لب و لباب بگن ما رد شیم، اگه سوالی هم هست بفرمایید. همش هم لازم نیست مطلب بگید، سوالم مطرح کردن خودش مهمه. اینکه یه نکته ای در آیه هست شاید ما بازش نکردیم هم بگید بفرمایید.
آیه روایت در مورد این آیه که حضرت امیرالمومنین فرمودند که ان اول الناس بالانبیا اعلم منهم و جاءهم به، این آیه تلاوت کردند و فرمودند که ان ولی محمد من اطاع الله و این بعودت لومت و این علوب محمد صلی الله من عطا الله و این قربت قربت،
که گفته شد که ملاک قربت تبعیته، نه وراثت نه امور دیگه، ملاک تبعیته.
و در نوات دیگه هم این رو به علیه تعبیر کردن بودن کن علیه فرمان تبع احمد
دیگه
چون که اصل زاوت در این ماده این ماده داری این که ظهور شیع در آقه شیع دیگه نه رابطه به بین آقه و این روزی رابطه این بوده شده و این برای هم بوده برای اهم از این که جلوه باشه یا عقب باشه و پشتش باشه یا جلوه شده
اصلش فرمودید وقوع، اصلش وقوع شی
در بوده شدی برای عشقی من رایی بسی در این هم بود. بعد رابطه هم گفتن امن از این که حسنه باشه یا سیده باشه. من هم دفتر بودن که برو به مفاهیم مثل بر 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 نصف و مطالعاتی کردیم ولایت در میان به خاطر آثار اصلشه که مثلا به اصطلاح موارد تغییر پیدا میکنه. ولایت هم که به معنای تدبیر امور دی در ایام کفارتشه ایام کفارتی علیان حیات معاششه این هم گفتن که به تناسب همون آثارشه که بین مصطلح شده.
بله اگر چیزی نداریم اینا رو همه رو تقریبا گفتیم. ولایت هم معناش گفته شد، قبلا هم گفتیم سه معنا درش اشراب شده. البته تو این آیه ندایه تا قبل گفتیم ان شاء الله خواهرها و عزیزانی که دارن زحمت میکشن برای تدوین در هر آیه نکته رو بیارن، چیزایی که هم از قبل ارجاع میدیم بیارن، مثلا این لا شرقیه و لا غربیه مستقاشو بیارن، همه رو بیارن. ما بس اون ناقص میگیم و رها میکنیم ولی تو تدوین کامل آورده بشه که اگر کسی خواست یک سوره یا کامل تدبر بکنه، تعمق بکنه، مطالبی که گفته شده در مفردات و گفته بشه در بیاد. البته شعار آیه، عنوان اصلی آیه، حقیقت آیه، مطلب آیه چیه، کل آیه میخواد چی بگه. آیات قبل انتساب اونها رو به ابراهیم منتفی کرد. در این آیه اگر بخوایم بگیم شعار کلی آیه اینه، عملا ابراهیم خیلی بزرگ شد اینجا. یعنی ابراهیم، اونا سر ابراهیم دعوا میکردن، پیغمبر نه تنها بی‌اعتنا نشد، ورود کرد. بعد گفت نه ابراهیم مال شما نیست، ابراهیم مال منه، ابراهیم مال ماست، ابراهیم از ماست، ما از ابراهیمیم. یک تفخیم و تقدیم و یک تعظیمی از ابراهیم در این آیه شده تا اونجایی که اولا ناس به ابراهیم. یعنی عملا این آیه مقام ابراهیم از همه انبیای اولوالعزم دیگه داره میبره بالا. با آیه داره به این مطلب صحه میذاره، کمان که صریح روایات ما هم هست، صریح روایات ما هم هست که مقام حضرت ابراهیم در میان انبیا مقام والاییست، در میان اولوالعزم برجسته است و فقط پیغمبر با او قابل مقایسه است. این یک. دو، آیین اسلام و آیین پیغمبر، حقیقت پیغمبر داره به عنوان آیین ابراهیمی معرفی میشه به نوعی. آیه در این مقامه، ان اول الناس به ابراهیم الذین تبعوه. ابراهیم دیگه مفروغ العاده شد، فهمیدیم یک فردی است، حالا باید مردم با اون مقایسه بشن، همه انسان ها. انی جاعلک که ظاهرا اون مقام امامت ویژه، یعنی امامت ظاهرا خیلی ها از انبیا امام بودن، ولی اون امامت ویژه‌ای که مقام فوق همه امامت ها و نبوت ها و خلت هاست مخصوص ابراهیمه و من ذریتی مخصوص این پیغمبر. شجره همونه، ادامه همونه. اول الناس به این ابراهیم، ابراهیمی که دعا کرده خدا استجابتش کرده نسلش رو قرار داده، پیروان ابراهیمن. و هذا نبی که به عنوان مصداق اتم، یا اینکه نه اصلا اول الناس به ابراهیم، رابطه پیغمبر با ابراهیم غیر از رابطه تبعیت یه رابطه دیگه است، باید جای دیگه تعریف بشه. والذین آمنوا، اینا اول الناس به ابراهیمن در سلک یا در مصداق بگیم معنوی بود تبعوه یا چیز دیگه بشه. مقام پیغمبر رو بالا برد که تابع قرار نداد، مطالب رو گفتیم. اگر کسی چیزی نداره آیه بعد رو تلاوت کنید. بفهم
در روایت از علی سلام چنانی از حسین علی سلام نام شده که در روزه و امکانی راست و خیر رسول فرمودن علی علی سلام در دین ابراهیم برای طریقه و شما هم شایسته ترین مردم نسبت به او هستید. در این روایت دیگه هم وارد شده و نحن و مردتن اولاد قرابه و تارتون اولا به تاعه.
احسن.
و در یه روایت دیگه این وارد شده که این اولا ناس به ابراهیم الذین تبعوه و هذا نبی اولو الارحام و هم اولا به رب کتاب الله نحن و نحن اولا به ناس به ابراهیم و نحن و برسنا و نحن اولو الارحام و کریم و برسنا و کربت و حکمه و نحن اولا به ابراهیم اترغبون هم ملت ابراهیم مهدوان الله از رجل فمن تبعنی فمن تبعنی فمن تبعنی فمن تبعنی و یکی رو باید دیگه که مورد شده از مستقیل علیه السلام که فرمودن رابط
اولو الارحام که الان آیهش نیست، فقط این آیه رو داریم. پس پیرو بودن تاکید شده، این روایت هم انشاءالله در تدوین اوورده بشه که مضامین آیه کاملا تمام بشه. خب باز مطلب نیست، اگه نیست آیه رو تلاوت کن. ودت طائفة من اهل الكتاب لو يضلونكم، دوست دارن ودت طائفة گروهی از اهل کتاب، لو يضلونكم اگر این که اگر گمراهتان بکنن، دوست دارن اگر بتونن گمراهتون کنن. لو ودت لو دنبال اینن که گمراهتون، و ما يضلونه و گمراه نمی کنن الا خودشون رو، و ما یشعرون شعوری هم ندارن، نمی فهمن، اینا بیشعورن. خب مستقل مستقل معنا بشه، یه جوری در ارتباط یه جور دیگه، و ما یزلونه الا انفسهم و ما یشعرون، نمی فهمن خودشون رو دارن گمراه میکنن. مفردات رو بگم، ودت از ماده ود، فرق ود و با حب رو مکرر گفتیم، یا شدت حب، کسی خاطرش هست دقیقا فرق ود و حب رو چی گفتیم؟ یا ود شدت حب، یا ود محبت تو هم با عمل، دنبال کردن عمل کردن، یا حب شدیده، یا بعضی هم گفتن نه مرادف همون ود و حب یک. ودت دوست دارن، این لغتی طائفه از ماده توافه، ولی به معنای گروهه. علتش هم اینه که اینها چون با هم سیر میکنن این ور اون مر میرن، این اعراب بیانبانگرد چون طائفه میگفتن، این طائفه یعنی یک طواف کننده، یک گروه گردشی، یک تیم حرکتی، اینجور طائفه، یعنی اینجا رو گفتن طائفه. حالا این به این جهت گفتن طائفه. اینجا یه بحث تفسیری مهم وجود داره که آیا ریشه اشتقاق در استعمالات قرآنی مورد ملاحظه قرار گرفته یا قرار نگرفته. یعنی چی؟ طائفه از ماده توافه، عربی بیابانگرد خانوادگی با هم کوچ میکردن، تواف میکردن، میچرخیدن، این چرخیدن رو تواف میگه، و این گروه چرخنده رو میگفت طائفه، یعنی گروهی که داره چرخ میزنه، میچرخه. خب این طائف، این طائف رو دقت کنین، حالا قرآن میاد میگه طائفه، دیگه اسم میگه گروه شده، آیا اون توف کردن و چرخیدن ملاک در معنا هست یا نیست؟ بعض اهل کتاب یه جا میگه با، چرا نگفت بعضون، گفت طائفه. این طائفتون معنای بعضون الان داریم ما میکنیم، ولی قرآن نگفته ودت بعضون من اهل کتاب، طائفتون من اهل کتاب. اینا طایفه هایی دارن، توفی دارن. خود ماده تواف و توف و چرخیدن در لغت در مورد استعمال آیه مورد ملاحظه قرار گرفته یا نه؟ شاید بگین واضح‌تر بگو چی میخوای بگی، واضح‌تر این میشه. میخواد بگه بعضی از اهل کتاب، یا اینکه میخواد بگه یک گروهی هستن که اینا با هم سیر دارن، حرکت دارن، میچرخن تو اهل کتاب، چرخش دارن، یک گروه تیمی چرخشی، یعنی یک خانواده مرتبطی که همه جیکوپیک و سیرشون با همه، یه چنین تیمی وجود دارن که دنبال گمراهی شما، معناش خیلی متفاوت میشه. تا اینکه بگیم بعضی از اهل کتاب دنبال گمراهی شما، یک گروه به هم پیوسته با هم سیردار، ودت طائفتون من اهل کتاب، دوست داشتن ادهی تب، یعنی رفتن برنامه‌ریزی کردن، چرخیدن، طائفتون من اهل کتاب لو یضلونکم، اگر شما رو گمراه کنن، یضلونکم لو یزول و ما یزول الا انفسهم یوم یشعرون. خب یه بحث دیگه، ودت وقتی فعل ماضی بر سر لو یضلونکم مضارع بیاد چی میشه؟ یعنی اینا میخواستن شما رو گمراه کنن، یه داستان تاریخی گذشته است، یا اینکه نه گروهی از گروهی، ودت طائفتون گروهی از اهل کتاب تا روز قیامت هستن، آیه جری داره، گروهی از غیر کتاب دنبال اینا شما رو گمراه کنن. اینا تیم‌هایی تشکیل میشن، برنامه‌ریزی فرهنگی دارن برای شما، میخوان گمراهی برای شما دنبال کنن. ودت طائفتون من اهل کتاب لو یضلونکم، مزارع معنای پیوستگی داره، دنبال اینن. اینجور ترجمه کرده المیزان، گروهی از اهل کتاب آرزو دارن که شما رو گمراه کنن. گروه هم هستن، تیمن، حرکت دارن، سیر دارن، طائف هم هستن، میچرخن، میرن میان، برای گمراهی شما برنامه‌ریزی میکنن. ارتباط آیه البته مطلب لو یضلونکم، بعد اینها در این اضلالی که حالا ارتباط آیه رو بعدم میگم که بالاخره اینا تو قصه ابراهیم شیری میخواستن برنامه‌ریزی کنن شما رو گمراه کنن، این یکی. مثلا کلا برنامه اینا اینه، میخوان انتصاب شما رو به دین ابراهیمی نف کنن، به خودشون نف کنن، پشتوانه های فرهنگی شما رو بگیرن. ودت، دروغ میگن، یعنی اینا یه برنامه اضلال دارن. اضلال هم با کتمان و دروغ گفتن رقم میخوره. حقایقی که هست کتمان میکنن، دروغ میسازن، دروغ پردازی میکنن. اضلال همیشه همین جوریه، کتمان حقایق و نشر اکاذیب، تحریف، اضافه میکنن، کم میکنن. چیزهایی که هست رو نمیگن، یه چیزایی که نیست رو اضافه میکنن، یه خوردن تحریف و جابجایی میکنن. اینا با برجسته کردن خودشون و نسبت دادن میخوان شما رو بی‌هویت کنن و به دین خودشون گرایش بدن. لا یضلونکم، با مطالب حق و باطل به هم آمیخته شما رو فریب بدن. این ارتباطش با آیه قبل روشنه. و در طائفتون من اهل کتاب لو یضلونکم، خب میخوان شما رو گمراه کنن. بعد اینجا میگه و ما یضلون الا انفسهم، اینا جز خودشونو گمراه نمیکنن، یه نکته. و ما یشعرون، نمیفهمن، یعنی نمیفهمن به معنای مطلق داریم، اول ما یشعرونو بگیم رد بشیم، یعنی اینا کلا بیشعورن، کلا آدمای بیشعوری هستن، شعور ندارن، نمیفهمن، یا اینکه نه شعور به مطلب خاصی ندارن. غالبا ما یشعرون های قرآن مطلب خاصی رو میخواد بگه. البته بالاخره آدمی که مطلب خاص در مسئله رو نفهمیده، در کل مسئله درگیرش دچار بیشعوریه، درک نمیکنه. اینا نمیفهمن که نقشی هم، اینا نمیفهمن که جز خودشون، یعنی گمراه کردن خودشون نمیفهمن، یا اینکه چیز دیگه ای. اینا رو باید برگردیم بگیم. حالا برگردیم تو دو کلمه قبل، لو یضلونکم، اینا میخوان شما رو گمراه کنن، قصد اضلال دارن. لو یضلونکم، اینا قصد اضلال دارن. حالا یه مطلبی هم داریم که قصدشون از اضلال چیه، میل به گمراهی شما دارن. یعنی چی میل به گمراهی شدن؟ دام برای گمراهی شما دارن. این یه بحث. پس نتیجهش میشه یک وقوع و خطر هست، خطر اضلال و گمراهی شما هست، یک وقوع و احتمال، یعنی یک تعدادی گمراه خواهند شد و احتمال گمراهی الان هست، احتمال گمراهی همی الان هست، یا احتمال گمراهی در زمان طواف اینها، ود اینها به وجود میاد و واقع هم میشه، بعدن هم چیزی واقع میشن. استمرارن هم گفتم ممکنه تو طول تاریخ اینو دنبال کنن، معنای استمراری داشته باشه. خب یه مطلب، میخوان شما رو گمراه کنن، قصدشون از این گمراهی چیه؟ پس میل به گمراهی دارن، پس دام گمراهی گستردن، پس احتمال یه اعلام خطر شد، لو یضلونکم، میخواد شما رو گمراه بکنه. قصدشون چیه؟ اینجا یه بحثی هست که بعضیا میگن که غرب، نظام سلطه استکباری، هدفشون که بیدینی ما نیست، اینا دنبال منافع خودشون، اینا نفت ما رو میخوان. خوب دقت کنید، الان تو همین صفحه رو میز جامعه ما یکی از بحث‌های سیاسی اینه که غرب به دنبال منافع خودشه. جالب اینه، نه مزدوراشون در کشور ما ابا دارن از گفتن این عبارت، نه خودشون هم از تصریح به این عبارت ابا دارن. این یک نکته، یه نکته خیلی مهمه. اما هیچ وقت تصریح به این که اینها برنامه مبارزه فرهنگی و دینی با ما دارن و تصریح نمی کنن. نه باز مزدوراشون به این اقرار میکنن، میگه اینا با خدا و پیغمبر مشکل ندارن، اینا منافعشون رو میخوان، اینا با دینتون مشکل ندارن، منافعشون رو میخوان. این یه نکته. اما از اون بر ابا ندارن، میگن صریح میگن منافعشون رو میخوان، ما منافعی داریم، سرمون گذاردیم، منافع ما باید در نظر گرفته بشه، چون یه حرف قشنگ قابل قبول قابل توجیهیست در مقابل او. این حرف حرفیست که در موردش موضع‌گیری و تعصب نخواهد شد، اما اون حرف درش موضع‌گیری تعصب دینی بیدار میشه، متدینین بیدار میشن، میگن آقا این دنبال منافعشونن. با این گفتمان شما رو میارن سر یک میز تعامل و معامله، بعد مبارزه دینی هم میکنن. آقا شما به ما توهین کردید، ما دنبال هویت خودمونیم. نمیگه نه خیر، اینا 100% به دنبال گمراهی شما اومدن. اگه این گفته بشه خیلی تحریک بیشتر میشه. اینکه بسیاری از اهل دین، اهل قرآن، اهل فقه و تدبر قرائتشون در مورد غرب تنده و قرائت بعضی از فرنگ رفته های غرب زده و استکبار زده قرائتشون نرمه، مربوط به نوع نگاه و نوع مطالعه در نوع تعامل اینهاست. نوع مطالعه اینها و آیین مطالعه اینا روی اینا مختلفه، لذا شعارها مختلف میشه، بر اساس شعارها شعورها مختلف میشه، بر اساس شعورها هم متفاوت میشه، کاملا متفاوت میشه. قرآن تصریح میکنه این میخواد شما رو گمراه کنن. خب اگه کسی بفهمه کسی دین او رو هدف گرفته، اصلا باش معاشرت نمیکنه، فقط دشمنی میکنه. اما اگه کسی فکر کنه این طرف میخواد خونش رو بخره، این اومده یک کاسبی میخواد تجارت کنه تو زمین تجارت، با تاجر و کار اقتصادی و بازار و نمیدونم انجیو ها کسی کاری نداره، اما هدف اونها یه چیز دیگه است. اینا در انجیو ها دنبال انحرافن، هدف اصلیشون انحرافه. سوال اینا برای چی دنبال انحراف ما هستن؟ مقصودشون چیه؟ بعضی باز دوباره برمیگردن به منافع، میگن اینا منافعی دارن، چون میدونن این منافع با بودن دین به هیچ وجه برآورده نمیشه، لذا دین ستیزن. دین ستیزن. اینا عملا میبینن اگر این دین ترویج پیدا بکنه منافع مادیشون به هم میخوره، لذا دین ستیزی دارن. دین ستیزی دارن، قرائت اولین بود اصلا دین ستیزی ندارن، دنبال منافعشونن، تجارت میخوان بکنن. قرائت دوم میگه دین ستیزی دارن، ولی ریشه دین ستیزی منفعت خواهی خودشونه. منافعی دارن، چون این منافع توسط دین تهدید میشه، با دین می ستیزن و میدونن دیندارا رو نمیشه استعمار کرد، دیندارا رو نمیشه استعمار کرد، باید اول فرد رو استعمار کنی تا کسی نفهمه که تو این کشور چه نقشه ای داری، باید همکاری نمیکنه. لذا باید اینا احمق بار بیان. وقتی احمق بار اومدن قشن استعمار میشن، وقتی استحمار شدن استعمار میشن. لذا مهمترین برنامه استعمار مبارزه با آیینه هایی است که اون آیینه ها جلو استعمار رو میگیره. این قرائت وسطی شد. یعنی بعضی هم الان معتدلین این جریان، یعنی جریان دیندار، و معتدلین اون جریان یعنی اصلاحاتی ها، اونهایی که دنیا طلبن، میگن بله اینا دنبال منافعشونن، اونوری ها میگن. اما اگه منافعشون جایی با برنامه دینی ما چیز باشه، خب تلاش میکنن طبیعیه با جریانات دینی ما بجنگن، چون دنبال منافعشونن. اینجا بازی خود شاخکای انسان با وجدان و احساسات انسان با وجدان برانگیخته میشه که آقا جان دنبال منافع بودی، حق داشتی، خب تو حق داری زندگی کنی، حق داری لذت ببری. اما وقتی منافعت و لذتات با دین کسی، آیین کسی مخالف میشه، او رو به اذلال میکشونی، گمراهش میکنی، دروغ میگی و خنیرنگ میکنی، خدعه میکنی تا دینشو بستونی و تاریخشو جابجا کنی، هویتش ازش بگیری تا بتونی به منافعش برسی. زشتی این عمل و منصفین جریان اول میپذیرن. و جریان دوم هم که اعتقاد داره، جریان دوم جریان وسط ها، جریان وسط دو جریان شد، جریان دوم یعنی اصولگراهایی که باز میگن نه اینا دنبال بیدینی اولا نیستن، دنبال منافعشون هم، و چون منافع قطعا با دین تعارض داره، دیندارها استحمار نمیشن و و کشورهایی که متدینین توش باشن قابل استعمار نیستن، اینا با دین قطعا می جنگن. ولی ریشه شون منافعه. اگه کاری کنیم منافعشون رو کشورهای دیگه دنبال کنن، به ضد دینی ما نمیان. بالاخره اینا یه ذره شلترن. ولی قرائت سوم میگه نه آقا، اینها دنبال اذلال شمان، حتی اگه منافع هم نداشته باشن چشم ندارن شما رو ببینن، اصلا دوست دارن شما گمراه باشید. یعنی هیچی، اصالت اولیه است. اینجا رو باید شما یه مقدار تاریخ رو ورق بزنید. دو سه تا داستان وجود داره که من مجال ندارم همه رو الان شرح کنم و بگم. اینا رفتارهایی بزن انجام میدن، اینه، اینا اصلا ما نمیخوان ما باشیم، اونا نمیخوان غیر خودشون باشن، مسئله بیشتر از منافعه. اینها دوست ندارن غیر خودشون در عالم وجود داشته باشن. یه پله پایین تر، دوست ندارن غیر خودشون نام دیندار و انسان با شرف داشته باشن. اینا با پیغمبر جدید اومدن مشکل دارن. آیات اهل کتاب رو بخونید. اینا با جبرئیل مشکل دارن. چرا؟ که چون پیغمبر باز میفرسته. میخوان نگاه کنید، اینها انسان‌هایی هستن که دین رو هم برای خودشون میخواد. یعنی دینداری خودشون هم اینه. اینقدر مستکبرن و خودخواه. میخوان فقط خودشون باشن. دیندارم فقط خودشون باشه. کسی نام دینداری هم یدک نکشه. وقتی میدزدیدن مجسمه‌های تخت جمشید رو، گزارشگر تاریخ میگه اون جوانی که با من همراه بود اول با من مباحثه میکرد، بحث میکرد که چرا ما تو این کشورها انقدر خرابکاری میکنیم. توجیهش کردم که اینا شرف ندارن، اینا اینجوریان، اینا قاعده نیستن، اینا اصلا تا تو زمین هستن مزاحم ما هستن. میگه اون روزی که رفتیم مجسمه های تخت جمشید داریم میدزدیم، بهترینا سالمتریناشو بار زدیم، آخرین لحظه دیدیم با پتک رفت پایین، شروع کرد مجسمه های باقی مونده رو، صورت ها رو، دماغ ها رو با پتک شکوندن. بهش گفتم برای چی این کارو میکنی؟ گفت برگش گفت اینا لایق نیستن همینم هم داشته باشن. یعنی نمیخوان شما تمدن داشته باشید. نگون این لو یضلونکم، یعنی میخوان دروغ بگن، انتساب شما رو، تاریخ شما رو نابود کنن، هیچی برای شما باقی نمونه. میخوان به شما دروغ بگن، اینا دنبال فریب شما. یک چنین موجوداتی هن یعنی طایفه شون اینجوری هن. دقت کنید، نگید آقا من رفتم مسیحی دیدم انقدر چیز بود اسلام و عشق مسیحی ها خوبن. نه، از این طایفه غافل نشید. گروهشون هستن، برنامه هم دارن، چرخش هم دارن، سیر دارن، دنبال اینن که حقایق دینی شما رو تحریف بکنن، به شما دروغ بگن، شما رو از دینتون فاصله بندازن. یه گروه اینجوری هن. این یه نکته. خب حالا وقتی این خبر داده شد، معلومم شد برنامه‌شون، هدفشون منافع نیست، دقیقاً با دین کار دارن. حالا اون قرائت متوسط یا این قرائت اصیل، اصلا اینا اساساً دوست ندارن غیر خودشون کسی باشه، غیر که خودشون دین داره. ما رو مشرک باشیم، بت پرست باشیم بیشتر دوست دارن تا چیز دیگه. انقدر انحصار طلبن در دین، برتری نژادی، برتری دینی برای خودشون قائلن. لذا میخوان شما نباشید، اصلا وجودی نداشته باشید. یه حسادت این چنینی از قابیل به ارث بردن، میخوان تو نباشی به هیچ وجه. صحبت اعتبار، جایگاه، عنوانه، اصلا میخوان فقط خودشون باشن، منفعت زمین و نفتم نباشه. سرک میکشن، محاسبه میکنن و رشد اینا در دراز مدت با منافع ما تعارض پیدا میکنه. این چیزی نیست الا اینکه به دنبال خودش، به دنبال خودخواهی مطلق خودشونن. اینا اذلال شما رو دوست دارن، حیوان شمردن شما براشون خوشایندتره تا انسان هدایت یافته و صاحب کتاب. منحصرن برای خودشون میخوان. حالا بعد از اینکه این جریان خبر داد، دو تا مطلب. خب ما از اینا میترسیم، اینا مخفیان. ودت طائفتون، طائفه تنکیر نکرس، یه گروهی اسلام از اینا خبر نمیبره. چرا نام نمیبره؟ اینم داستان داره. چون اثباتش مشکله. یک میگه نه به خدا من اینجا نبودم فلان. میگه آقا بفرمایید یه جریانه. اصلا جریانات قابل اشاره حسی نیست، قابل معرفی عقلی و درکیست. فقط صاحبان عقل و خرد جریان ها رو میتونن بشناسن. جریانات شعار مشخصی ندارن، جهت مشخصی دارن، سیر مشخصی دارن. اتفاقاتی که فردا میفتن امروز نمایش هایی دارن، نمایش هاشون نمایش حسی نیست، نمایش مفهومی است. و در طائفتون، یه طائفه مبهمه، یه خطر رو اعلام کرد، اما این طائفه کیه؟ میگه جریانشون اضلاله. حواستون باشه اینا با گزارای دینیتون میجنگن. آدرس رو داد، تمام شد دیگه، کافیه. مراقب باشید اینا تو گزارای دینیتون، قرائت‌های دینیتون وارد نشن. میگن همینقدر کافیه، بیشتر از اینم نگفت. اما بعضی میگن در آیات بعد شروع میکنه، یا اهل کتاب لما تلبسون بالحق، یا اهل کتاب لما تکفرون با آیات الله. اینا بعضی سر انکار میکنن، یکی. یا اهل کتاب لما تلبسون الحق بالباطل، چرا حق و با باطل ها لما تلبسون حق، چرا حق و با باطل میپوشونید، چرا حق و باطل خلط میکنید، و تکتمون الحق، با این خلط حق و مخفی میکنید، و انتم تعلمون. این باز. و قالت طائفتون، برنامه نقشه طائفه اهل کتاب رو در انحراف رقم میزنه، تا اینکه میگه بعضیشون میگن قالت طائفتون من اهل کتاب آمنو، میگن بیاین مؤمن بشید، الذین آمنو وجه النهار، جلو همه بیاید ایمان بیارید، و کفرو آخره، اما اونور کافر باشید. خواهیم گفت چی میگن، بیاید برگردید، لعلهم یرجعون، میخوان اینا رو از دین برگردونن، اعتقاد به پیغمبر ازشون بگیرن. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم، این انحصار طلبی، اینا در دین بسیار متعصب و انحصار طلبن، بس منافع نیست. داره نقشه ها رو آروم آروم میگه اینا چی کار میخوان بکنن و چی کار رو کردن. و در طائفتون من اهل الكتاب لو یضلونکم، خب اینجا خبر رو گفت، یه اشاره هم به سیر گفت، اینا دشمن دینی هن. یه تعداد، همشون هم نیستن ولی ناپیدان، باید تشخیصشون بدید. خب چرا معرفیشون نکرد تو اون زمان؟ شاید معرفی کرده حضرت در اون زمان، ممکنه آیاتی دقیقا بگه منظور حضرت، کمان که در روایت تفسیری بعضن وارد میشه، ولی تو آیه نمیادین، چون این آیه جری داره، میخواد برای همه تاریخ گفته بشه، مصادیقش عوض میشن، لذا باید جریان و کلیات با قرآن معرفی بشه، مصادیق و عینیت ها با تفسیر و تبیین، با تطبیق پیامبر اشاره بشه. ممکنه این طایفه در بعضی از روایات پیدا کنی اینا منظورشون کیان، عشان نامم برده بشن، توسط اهل بیت معرفی بشن که این طایفه بودن در اون زمان، ولی ادامه دارن. و اگر در قرآن بیاد، خب قرآن جری پیدا نمی کنه دیگه، میشه مساق جزئی، کلی قرآن حقایق کل عالم رو در خودش داره تا روز قیامت. و از اون طرف فایدهش اینه، وقتی فرد معرفی کردی، مفهوم دست طرف ندادی، معیار ندادی، وقتی معیار ندادی، مصادیق بعد از اون مساق رو نمیشناسه، بگی فلانی دشمنته، تا بگی هر کسی این کار رو باید کرد دشمنه. اینها با این قضایایی که گفت وارد گزاره‌های دینی میشن، میخوان شما رو به شک بندازن، ازلال از شک و تردید شروع میشه، اینا ایجاد القاء شبهه و شک در دین شما هستن. هنوز هم این جریان ادامه داره، برنامه‌ریزی فرهنگی هنوز ادامه داره، اون روز از کلیساها و کشیشخانه ها در میومد، هنوز هم همونه، اینا حاکمن، دنبال این هستن که اسلام رونق نگیره، رواج پیدا نکنه، حتی اگر خودشون ضعیف بشن، خدا رحمت کنه، میگفتن بیشتر از آنی که دنبال اصلاح ساختار خودشونن، نظام سلطه همیشه اینجور بوده، بیشتر از آنی که به دنبال رقابت صحیح و برتری جویی معقول در دنیا باشن، دنبال ویران کردن ساختارهای شما هستن. بازاریاش همینجور، انسان خودخواه همینه، انسان بیدین و بیشرافت همینه، اگر رقابت هم کنه، بیشتر از آن که خودشو جلو بندازه، کار میکنه تو رو عقب بندازه. لو یضلونکم، لذا میخوان شما رو ازدار، دنبال اصلاح خودشون نیستن، به جای اینکه خودشون اصلاح کنن، و ما یضلون الا انفسهم، حالا اینو میخوایم معنا کنیم، اینا با این کار خودشونو گمراه میکنن. دقت کنین، این و ما یضلون الا انفسهم چند جور میتونه معنا بشه؟ یک معنا، معنا روشنه، اما چند جور میتونین این معنا رو در این آیه قرار بدیم؟ یکی این که بگیم که اضلال و هدایت مستقیم و غیر مستقیم به دست خداست، هیچ کس سبب اضلال کسی نمیشه. مردم بدونید، اونا میخوان شما رو گمراه بکنن، نمیگه اونا شما رو گمراه میکنن، خداست، تا خدا رهاتون نکنه گمراه نمیشین، و تا شما هم استحقاق نظام عالم، نظام حق و استحقاقه. تا شما استحقاق هدایت پیدا نکنید هدایت نمیشید، خدا هم هدایتتون میکنه. و تا از استحقاق هدایت خارج نشوید گمراه نمیشید و خدا خذلان برای شما رقم نمیزنه، خدا رهاتون نمیکنه. اینا با شما کاری نمیتونن بکنن، شمایید که خودتون رو بدبخت میکنید. این و ما یزلون به اوناسا، یعنی عملا داره میگه اونها اذلال شما رو رقم نمیتونن بزنن، اونا اذلال خودشون رو رقم میزنن. هر کس اذلال خودش و هدایت خودش رو رقم میزنه با استحقاق و عدم استحقاق. یعنی عملا انسان ها که تعبیر میکردن که تو این عالم هیچ کس بر کسی نمیتونه کاری کنه، بلکه باید خدا، نظام توحید افعالی در همه امور بالخصوص هدایت و اذلال، بالخصوص این ابدا دست کسی نیست، اذلال کسی دیگه‌ای. رزق خودت هم دست خودت نیست، هدایت اذلال و هدایت از یک جهت از نسبت به امور دیگه در دست ماست، در یک جهت اصلا دست ما نیست، چون فعل الهی است، هدایت از افعال خاص الهی است، لذا همه جهت دست خداست. اما در مورد خود ما خیلی دستمون تواناتره، انسان در خودش توان است. و ما یذلون الا انفسهم، اینا خودشونو گمراه می، انسان ها. این اشاره بشه توحید افعالی که آیات مشابه هم داره، و من حالا لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، در آیات قرآن مکرر گفته شده ولا تزر و وازره وزر اخرى، هیچ کس نتیجه کسی کار دیگه یا نمیبره، هر کسی میکنه به خودش میکنه، من عمل سال هم فل انفسهم، هر چه میکنه خودش میکنه. اینو قبلا هم گفتیم، ان شکر فانما یشکر لنفسه، هر چه کنی به خود کنی، کسی با غیر خودش نمیتونه کاری کنه. این قاعده بدونیم، انسان ها در سرنوشت هم دیگه تأثیری ندارن، هر کسی در سرنوشت خودش. این یه نکته. در امور سرنوشتی هم، اموری مثل رزق و این امور و اینها، یا بالکل دست ما نیست یا بلاواسطه با اسباب بعیده مثل صله رحم، مثل عبودیت، بندگی، مثل شکر، اونم باز بعضاش جور در نمیاد، خدا نوشته طرف فقیر باشه. پس اموری مثل هدایت و اذلال چون سعادت ابدی و شقاوت ابدی رو به دنبال داره فقط دست خداست، هیچ کس هیچ کار است. اما چون به ما مربوطه ما نقش داریم توش، اما در مورد شخص خودمون، نه در مورد دیگری. نگاه توحید جبر و اختیار رو دقت کنی چی میشه. اما در اموری مثل رزق در مورد خودمون هم اونقدر نقش نداریم، چون تو به سعادت و شقاوت مربوط نیست، به عدل الهی مرتبط نمیشه، اینا به حکمت الهی برمیگرده، با اسباب بعیده است. خلاصه میگه این احمقا و ما یشعرون یا مشعورون، نمیفهمن. اذلال شما اینا هم نباشه ابتلاعات خدا پیش میاد، اینا هم نکنن خدا شما رو مبتلا میکنه، شما باید امتحان بشید، حالا یا با اینا یا با چیزای دیگه، شما باید تو فتنه ها بیفتید، انسان باید امتحان پس بده. اینا عملگی میکنن، مثل کسی گفت چیکار داری میکنی، گفت دارم هستم. دارم هستم یعنی چی؟ گفت دارم هستم دیگه. داری چیکار میکنی؟ گفت دارم میباشم. آدم هست چه بخواد چه نخواد. این فتنه ها به سر خیلی ها میاد، ما خیلی ها رو میخواییم بیچاره شون کنیم. اینا اگر خودشون استحقاق هدایت داشته باشن شما هیچ کاری نمیتونه بکنید، اینا بیشورن نمیفهمن، جز برای خودشون در قصه اذلال جز برای خودشون کاری نمیتونن بکنن، اینو نمیفهمن. یا به تعبیری نظام توحید افعالی رو نمیفهمن، نمیفهمن ما داریم امتحان میکنیم. اصلا شما تو فتنه خودتون دارین دست و پا میزنید، خودتون قصه ها عملا شما فتنه برای اونا هستید. و ما یضلون الا و ما یضلون الا انفسهم، شما یه امتحان برای اونا هستی، اونا هم یه امتحان برای شما. شما در امتحان اونها دارید با این عمل اذلال خودتون و استحقاق اذلال استقلال هدایتتون از دست میدید و مستحق اذلال میشین. کلمه مستحق در مورد اذلال درستی سعی میکنن در عبارت اینجور چینش نشه، ولی باز میاد، باید یه جمله دیگه ای به کار بود. عملا شما استحقاق ندین، چون احساس از حق با زلالت جور در نمیاد. شما عدم استحقاق هدایتتون رو با این واکنش، با این میل، با این ود ازلال، با این خودخواهی، با این استکبار دارید ازلال خودتون رو رقم میزنید. یعنی چی؟ یک، اولا حقیقت جویی و تسلیم در مقابل حق ندارید. اینا دو، راه حقی که ممکنه از طریق این دین براتون بسته بشه، باز بشه، بسته میشه. شما با این تعصب خودتون رو محروم کردید از هدایت. میخواستید اونا بیدین بشن، خودتون بیدین شدید. اگر میومدید با اون آیات سابق گوش میکردید، مسیحتون رو ما بهتر از خودتون براتون بیان میکردیم. یعنی اون گمراهی ها و وزرها، حضرت عیسی چی فرمود؟ فرمود اومدم مصدقن بین یدی من التورات و لأهل لکم بعد دادی حرم علیکم. یه هدایت بود، شما اینم بستید. یعنی عملا مسیر گمراهی خودتون رو دارید فراهم میکنید، راه گمراهی خودتون دارید باز میکنید، راه هدایت خودتون رو دارید میبندید. و ما یضلون الا انفسهم، فقط خودشون رو گمراه میکنن. به دو معنا، یا اینکه اصلا هیچ کس برای کسی دیگه نمیتونه کاری بکنه، نه خصوصا در ازلال و هدایت، همه انسان ها دست خدا، توحید افعالی است، بالخصوص در ازلال و هدایت. ولا تزیر و بازرت هم وزر اخرى، پس شما اونا رو گمراه نمیکنید، اونا ابتلاعاتی خواهند داشت چه شما باشید چه نباشید، شما فقط خودتون رو بدبخت میکنید. این یک، این با نظام توحیدی. حالا در کف کار، چون ود دارید، میل به گمراهی دیگران دارید، خود میل گمراهی دیگران، گمراه هر چه کنی به خود کنی، میل سبب گمراهی خودت خواهد شد. کسی که بدبختی برای کسی بخواد، بدبختی برای خودش نوشته میشه. اینا از این غافلن که خداوند با هر کسی با منطق قلب او با دیگران عمل میکنه، با هر کسی با منطق قلب او با دیگران عمل میکنه. اینو روش دقت کنید. این که میفرماد عامل الناس به ما توحب، عامل الناس به ما توحب، یا عاملوک، با مردم اونجور معامله کن که دوست داری باید معامله کنن. چرا؟ چون اگه منطق خیرخواهی که برای خودت داری با دیگران به کار بردی، خدا با اون منطق با تو عمل میکنه، کار اصلا دست تو نیست. اگر تو با مردم اونگونه که دوست داری باید عمل کنن عمل کردی، عملا با منطق خودت منطق دوستی رو با مردم ریختی، یعنی با مردم دوستی کردی، خدا با تو دوستی خواهد نوشت. خب اولی میشه وقتی مردم میرن تو باشون خوبی، در کف کار خوبی تو جواب خوبی، هل جزاء الاحسان الا الانسان احسان، جواب خوبی خواهد داد. از اون طرف در عالم ملکوت مسئله دیگه ای رخ میده، و اون اینه که سرنوشت تو، هدایت تو رقم میخوره. لذا موفق ترین، هدایت یافته ترین انسان ها کسانی هستن که نیت خیر دارن. و این اصلا ودت، کلمه بود اینجا برای همین، اینا دوست دارن شما رو گمراه کنن. همین دوستی گمراهی سبب گمراهی خودشونه. چرا؟ چون منطق خدا همینه. اولا نمیفهمن تو این عالم کسی کار نیست جز خدا، و منطق خدا هم همینه، وقتی برای دیگری بد خواستی برای تو بد نمیشته میشه. مطلب ما تمام نشد، وقت ما داره تمام میشه، میگن 5 دقیقه بیشتر باقی نمونده، ولی آیه خیلی مطلب داره، هی میخوام مطلب نگیم نمیشه. من متاسفانه تو تفاسیر ارزایی که گفتم خیلیشو پیدا نکردم، شاهد میخوام تا فردا زحمت بکشید تفاسیری که قسمت کردین، اگه میتونید دایرهشو بیشتر کنید، جامع کنید، ادبی عده، تاریخی عده، تدبری عده، نمیدونم هرچی یه عده، نگاه منطق ما اینجور الان داریم از آیه تلقی میکنیم. ودت طائفتون من اهل کتاب، بعد اهل کتاب اینجا چی میشه؟ هم آدرس برا ماست، هم تغییر به اونهاست. اینا اهل کتاب و هدایتن، دوست دارن شما رو گمراه کن. ودت، خیانتکارن، دروغگوان، حالا مطالبشو بعدن خواهد گفت، میخوان شما رو گمراه کنن. این سبب گمراهی خودشون میشه، چون نیت بد کردن، چون نفهمیدن. خب چون این میل به گمراهی، خود اینا میگن میل به گمراهی خودش یه گناهه، خود این یه گمراهی شد، ما بالاتر میگیم. پس این ود به گمراهی شما، یه چون یه نیت سوءه، خودش یک عمل قلبی است، پس خودش یه گمراهیه. خب میگیم یه نیت بد، میگه چی میشه؟ اینجوری میگن، درسته؟ اینو گمراهیه، یعنی یه رذیله اخلاقی، سوء نیت، خبث نیت، اینا بده. بعض وقتا میگن نه، در عمل، یعنی عملا میان در صورتی که خارجن میان الغای شبهه کنن و افرادی رو گمراه کنن، خب اینم خودشون گمراهی خودشونه. چرا؟ چون عملشون خراب شد. پس سه معنا شد. معنای اول که چرا و ما یذلون الا لانفسهم، چرا؟ چون در این ود به گمراهی یه گناه قلبی بدی برای خودشون نوشتن. یک، خودشون گمراه شدن، خطا کردن، تو امتحان باختن، تو باید خوشت بیاد دیگران هدایت بشه، بد اومد، بدت اومد. یک. دو، با کارهایی که بیرون میکنن، دروغ گفتن، غیبت کردن، تهمت زدن، القاء شبهه کردن، این خودش اذلال، زلالت عملی، زلالت قلبی. این دوتا معنا. ما معنای سومو داریم، میگیم که تو تفاسیر ندید، و اون اینه که منطق خدا اینه، وقتی میل به اذلال کردیم و مایزون اینه، چون ود اذلال اونو کردیم، فقط خودتو گمراه میکنی. چون خدا یکی از معیارها، بلکه اصلی ترین معیارش در منطق هدایت و اذلال، نیت قلبی تو، نه در مورد خودته. من همه دوست دارن هدایت بشن، همه دوست دارن خوب باشن، این ملاک نیست، چون آمیخته با خودخواهیه. تو باید خوبی رو دوست داشته باشی. کجا معلوم میشه؟ که این خوبی رو برای دیگران بخوای. اگر خوبی رو برای دیگران خواستی، مهمترین مجرای فیض الهی در توفیق رو برای خودت امضا کردی. و شما ای یهود، ای اهل کتاب، ای طائفه، شما با ود اذلال سهم هدایتتون از آسمان بستید، فقط در مسیر اذلال خودتون دارید قدم برمیدارید، هر روز بدبختر خواهید شد و گمراهتر. لذا نتیجهش بیدینی امت شما، گمراهی و فسق و فجور هرچه بیشتر در امت شما رقم خواهد خورد. داستانی که یهود رو تکبر، چون خودشو دیندار میدونست، چون خودشو دیندار میدونست، این کارو با مسیحیت کرد، نتیجهش بدبختر شدن یهود شد. بدبخت بود، بدبختر شد. در امتحانات الهی یه جور گرفتار شد، در امتحان احساس برادری و اخوت نسبت به مؤمنین بعد گناه بدتری مرتکب شد، وضعش بدتر شد. و همین کار رو حالا یهود و مسیحیت توامان با هم مستقلن در مورد مسلمین میخوان بکنن. اینا هم تو این امتحان دارن گرفتار میشن، فسق و فجور، نسلشون بدتر میشه، مسیح همه چیشون بدتر میشه، چون اون منطق رو گفتم، منطق الهی رو بابشو به روی خودشون باز کردن. اینا شعور ندارن، اصلا اینا رو نمیفهمن، یا اینکه من حیث لا یحتسب و من حیث لا یشعر متوجه میشن به اذلال دارن گرفتار میشن. هی نامحسوس هارون‌زاده هاشون بیشتر شد، فسادشون تو کشیشه ها بیشتر شد، چون قصد اذلال دیگران کردن. وقتی تو دوست داری اون طرف شراب خور بشه، میبینی از تو نهانخانه کلیساها رقم مشروب خوری رفت بالا. یعنی اینا یه ضربه به شما میزنن، نخه یه ضربه هم نمیزنن، شما با اینا امتحان میشید، ولی چون اینها خبث نیت کردن، خودشون ازلان باختن، ولی شما در معرض امتحانید. آیه داره میگه ای مسلمونا، اهل کتاب برا شما یه ابتلا، اما شما برا اونا بلا. اونا باختن، اونا باختن که و ما یزون الا انفسهم، که توی مسیر قدم گذاشتن. شما مواظب باشید این امتحانو درست پس بدید. یه تیکه آخرم بگم بذارم برای بعد. جریش در مصداق امروزی ما چی میشه؟ این آیه، ما حزب اللهیا، ما صفا پنجیا، یه گروه جدیدی میاد، تعامل ما با این گروه جدید چگونه است؟ انحصار طلبی ما، آیا ما رو هم دوست داره که اونها درجه دو باشن، بعد باشن، ما فقط باشیم؟ این استکبار و انحصار طلبی ما در مواجهه با هدایت یافتگان چگونه است؟ سه جور میشیم. بعضیامون شدیداً استقبال میکنیم، میگه اگه فیاض شدی، اگه فیاض شدی فیض تو رو بیشتر میدن. اگه در هدایت دیگران استقبال کردید، آغوش باز کردید، تلاش کردید، خدا بیشترشو برای شما مینویسه. یعنی آیه رو اینجوری: ودت طائفتون من المؤمنین لو هداکم و ما یهتدون الا لانف. هدایتو برای خودشونه، فقط برای خودشون. بعد به همون لایشعرون دیگه نباید بگه، و هم یه علمون، اینا میدونن. آیه این شکلی میشه. اگه ما چهار تا بچه تو مسجد وارد شد، گروه بعدی شد، آدم بهتر شد، بعد ببینیم این استکبار و خودخواهی و انحصار طلبی ماست. ما بنده خدا شدیم و خودمون رو وقف خدا کردیم، یا خدا رو تصاحب کردیم، خدا رو برای خودمون کردیم. اهل کتاب این کاری کردن. مسجد مال ما نیست، حاج آقا مال ما نیست، قرآن مال ما نیست، همه مال اینها هستیم. تا حاج آقا اضافه بودا، حاج آقا منظور اگه من باشه اضافه بود، حاج آقا یا عالم، عالم مال ما نیست، مقام معظم رهبری مال ما نیست، ما مال مقام معظم رهبریم. با انحصار طلبی فرهنگ انقلابی رو محدود بسته، یهودیت و جهودیت و انحرافی نکن، نه همه مال اوناست، آقا مال همه است، حاج آقا آقا مال همه است، مسجد مال همه است. واقعا بعد از تمام وجود اینها رو بخوایم، اینها همون کسانی هستن که بهترین یاران امامشون، رهبرشون، انقلاب و دینشون خواهند بود. یه جریان مخالفه سختگیرانه، بچه ها کیان اومدن؟ اینا چیان؟ قیافه ها رو جذب حد اکثری موقعی رقم میخوره که تو اشتیاق داشته باشی اونا دین داشته باشن. نمیگم تسامح کنیم، هر کس و ناکسی در طبقات جامعه متدینین جایگاه کاذب پیدا کنن، نه، ولی اینها رو باز کنیم بیان. یه دم وسطن، نه دوست دارن هدایت بشن، نه دوست دارن گمراه بشن. اینا امرشون تا آخر عمر رفت و برگشت میکنه تا منتظر رحمت الهی باشن، و انشالله خدا رحمت واسعش و شامل همه ما بکنه و رحمت خاصش رو هم به برکت این ماه مبارک، به لطف و امضا و نظر امام زمان شامل حال همه ما بکنه. اللهم عجل لولی یک الفرج. مطالبی گفتم، من مطالبی که بارها گفتم بارها تکرار میکنم، هم شاهدش و مستندسازیش با شما، هم اضافه اگه حس میکنید جا مونده و خیلی مهم بوده در راستای آیه بیارید، هم اگه نقدی، سوالی، مشکلی داری در تفسیر بیان، چون کلاس تفسیر بارها میگیم سخنرانی نیست، حتما برای این یک ساعت دو ساعت مطالعه تفسیری داشته باشید، یک ساعت مطالعه تفسیری داشته باشید، همون کتاب تفسیری که گرفتید بخونید ببینید این چیزی که ما گفتیم فلانی هم گفته. این در تدوین و تکمیل مطالب خیلی، هم در جا افتادن مطالب شما رو کمک میکنه، هم در رونق این کلاس، هم در تدوین. اگر نکته خاصی هم برای تدوین داشتید، چون تدوین رو ما به واحد خواهران سپردیم، حتما از این مسیری که مجازی تعریف شده برای اونا ارسال کنید که سند داشته باشن، احادیث، هر کس هر نکته‌ای داشت این چارچوب بشه، مسئول کلاس اینها رو دنبال بکنه. اللهم عجل ولی یکل فرج و العافیت و النصر و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.